چون خاموش میشه. پنجمه مهر ماه 1395 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در روایاتی بود که شیخ به اون روایات تمسک کرده اند بر اصل براءت. یکی دیگه از این روایات اینه که برای شما میخونم. کافی شریف جلد 5 صفحه 427 حدیث 3. چاپ مرحوم غفاری. در وسائل هم این روایت رو نقل میکند. جلد 20 صفحه 450 حدیث 4 باب 17 از ابواب ما یحرم بالمصاهره. فعلا روایتو بخونیم تا بعد ببینیم باید چه بگیم. من از کافی میخونم. جناب کلینی نقل میکند از ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار. این یه سند. دوباره کلینی نقل میکند از محمد ابن اسماعیل عن فضل ابن شازان جمیعا. این سند دوم. حالا محمد ابن عبدالجبار و فضل ابن شازان این دوتا نقل میکنن عن صفان عن عبدالرحمن ابن حجاج. یعنی اول روایت رو کلینی دو سند دارد، بعد دوتا سند مشترک میشه، هر دو میرسد به صفان و صفان به عبدالرحمن ابن حجاج. روایت از حیث سند صحیح است بلا اشکال با هر دو سند. عن ابی ابراهیم علیه السلام. ابی ابراهیم بله موسی بن جعفر علیه السلام. البته این روایت در تهذیب از امام صادق علیه السلام نقل می شد. تو تهذیب شیخ قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة. مردی که زنه را تزویج کرده است در عده اما جاهل بوده است. بجهالة احیا ممن لا تحل له ابدا. آیا این زنه جز اون کسانی خواهد بود که دیگه براش حرام معبد می شود چون در عده تزویج کرده؟ لکن به جهالت. نمی دونست. خب تزویج در عده به جهالت تارتن در حکمه و اخرا در چیه؟ موضوعه. یعنی نمیداند، حکم رو نمیداند، نمیداند که زن بعد از بفرمایید که طلاقش یا پایان مدت عقد موقتش اگر مدخولون به هاست و در سن من تهیز است باید چیکار کنه؟ عده نگه داره. جهل به حکم دارد. این یک. میتواند جهل به چه باشد؟ به موضوع باشد. یعنی نمیدوند که زن در عده است. میدوند که عده هست. این خانم 3 سال پیش شوهرش مرد. این تصورش این است خب 3 سال پیش تا حالا چه شده است؟ عده وفات که 4 ماه و 10 روزه تمام شد. نگو خانم در این مدت یک سلام و علیکای دیگه داشت. لیکن این بیچاره نمیداند. بهش هم گفته شما بعد از اون شوهر مرحوم دون آیا؟ گفت استغفر الله ابدا من نخ. اما داشته. پس بنابراین میتواند جهل به موضوع باشد، همون گونه که میتواند جهل به حکم باشد. و راوی میگد به جهالتن، زنه رو تزویج کرده در عده، اما جاهل بوده از که در عده هست. پس ببینید این به جهالتن هم میتواند شبه حکمیه باشد، یعنی حکم عده را نمیداند، و هم میتواند شبه موضوعیه باشد. حکم رو میدونه، نمیدوند این خانم عده دارد چون ازدواجش پنهانی بوده است. احیم من لا تحل له ابدا. سوال راوی اینه آیا این برش حرام ابد میشد؟ فقال علیه السلام لا، اما اذا کان به جهالت، فرمودن نه حرام ابد نمیشه. اگر به جهالت بوده است، اگر تزویج در عده به جهالت بوده است، حرام ابد نمیشه. فلیتزوج ها بعد ما تنقضی عدتها. بعد اینکه عدش تمام شد از نو چی کار کند؟ عقد بخواند و تزویجش کند. بله دیگه، عقد در عده که باد. هر دو. لکن این روایت به قرینه روایات دیگه تخصیص میخورد به اون جایی که عقد خونده ولی دخول چی؟ نکرده. ولی اگر دخول هم کرده باشد حرام ابد. ولی این روایت نداره، ولی مخصص ثابته در روایات دیگه. بنابراین با او تخصیصی که میزنیم، این روایت منحصر میشد به جایی که بر زن در عده عقد خونده است، لکن عقدی که خونده به جهالتن بوده است. عقد محکوم به بطلان میشد، لکن زن حرام نمیشد. در پایان عده میتواند عقد رو تجدید کند و زنش میشه. میخواد انصراف داشته باشد، میخواد نداشته باشد، مخصص ثابته، از انصراف استفاده نمیکنه، مخصص خارجی داره. خب فرمودن اذا کان به جهالت، اگر نمیدونست، فلیتزوجها بعد ما تنقضی عدتها، وقد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلك. فرمودن این که چیزی نیست، مردم در جهالت معذورن به چیزایی که خیلی از اینم چیه؟ بزرگتر و بیشتر است. پس جهل اینجا عذر شد. فقلتو به ایل جهالتین یعذرو به جهالتهی ان یعلم ان ذالک محرم علی، ام به جهالته انها فی عده. حالا خود راوی شبهه حکمیه و موضوعیه رو میپرسه، میگه کدوم یکی از این دوتا جهالت عذر دارد؟ به جهالتی که حکم رو نمیدوند که مادامی که زن در عده است تزویجش حرامه، این شبهه حکمیه، ام به جهالته انها فی عده. اینم شبهه چی؟ موضوعی است. حکمو میدونه، اما چی میدونسته این؟ بله بعد شوهر مرحوم زیرا بیان چند بار رفته است، اطلاعی نداشته، زنم نگفته، نگو در عده بوده است. توجه فرمودید؟ پس دومی شد شبهه موضوعیه. راوی سوال میکنه این دوتا جهالت هر دو عذره؟ چه حکم نداند چه موضوع را؟ فقال احد الجهالتین احون من الاخرى، یکی از این دوتا که شبهه حکمیه باشد و موضوعیه، یکی از دیگری آسانتر است. کدوم؟ خودشون میفرمون حالا الجهالتو به ان الله حرم ذالک علیه و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. کدوم احون است؟ یعنی امرش آسان تره؟ اون جهالتی که شبهه حکمیه است، وقتی اصلا ادرا نمیداند. توجه میکنه؟ خب بله، حکم رو اصلا نمیدوند که زن باید اده نگه داره. اگر حکم رو نمیدوند، خب قدرت بر احتیاط چی؟ ندارد. دارد فرض میگیرد جایی رو که جهل مرکب است. نمیداند حکم اصلا ادعی وجود دارد و هیچ احتمالش هم نمیداند. نمیداند و نمیداند که نمیداند. خب وقتی که نمیداند و نمیداند که نمیداند، میگه لا یقدر علی الاحتیاط معها. چجوری میخواد احتیاط کنه؟ فقلتو فهو فی الاخرى معذور. خیلی خوب، در شبهه حکمیه عذر داره، نمیتوند احتیاط کنه. آیا در شبهه موضوعیه هم که نمیداند زن در عده، آیا در اونم معذوره؟ قال نعم. بله، اذن قضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. بله، عدش که تموم میشه میتونه تزویجش کنه. فقلتو، حالا این دیگه یه مسئله دیگه. فا این کان احد و هما متعمدن والآخر و یجهل. حالا اگه خودی زنه میدوند همه چی، مثلا هم حکم رو میداند هم موضوع رو میداند، اما زنه ای که میدونست خودش رو چه کرد؟ بله، خودش را زد به اینی که من نمیدونم و اینا. اگر یکی میداند اما دیگری جاهل است، فقال الذی تعمد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا. از ناحیه اون که متعمد بوده و علم داشته، از ناحیه او حرمت ناشی میشد. اما بله، حرمت ابدا. لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا. اونی که علم داشته است حرمت ابدی ناشی میشن، اما اونی که جاهل بوده نه. توجه فرموده چی؟ خب بله، حالا فرضی که بگید ضعیفه، اگه نگو اینم نفهمید الا آخر عمره ما، درست شد؟ احسن. بر زنی که می دانسته است حرام بوده است، بر مرد بیچاره احمقی که نمی دانسته است اشکالی نداشت. این روایت که خدمت شما خود، روایت مطلق تزویجه، یعنی اطلاق دارد چه دخول بشود در عده، یعنی عقد خونده بشود و دخول بشود یا نشود. عرض کردم روایات دیگه درش مخصص ثابت است. اونا میگد اگر عقد خونده شد در عده و دخول شد میشد چی؟ میشد حرام ابد، ولو هر دو هم که جاهل باشه. اما در فرض جهل چه در حکم چه در موضوع، اگر عقد خونده فقط بشود و دخول نشد، فقط عقد خونده، ثم معلوم شد که بله قصه عده بوده است، این عقد خب در همین عده اگر عالمن آمدن عقد بخونن باز میشه چی؟ باز حرام ابد. اما اگر جاهلن عقد خوندن مانعی ندارد، عقد باطله اما حرمت ابدی نمیاد، بعد عده عقد رو تجدید میکنه. این روایت شاهد ما کجاست؟ این عبارت است: و قد یعذر الناس به تحقیق، مردم معذور می شوند، عذر دارند، فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک. جهل عذری است که نه فقط این داستان عده، در خیلی چیزای دیگر هم چه میکند؟ جهل عذر میشه. لذا به این روایت میخوان تمسک بکنن، به این که خب وقتی جهل صلاحیت دارد که عذر بشود، وقتی شیعی رو حکمی رو شما نمیدانید، این برای شما میشد چی؟ عذر. شما نسبت به اون حکم معذور هستید. خب پس تقریب استدلال معلومه، حکمی را که نمیدانید نسبت به او معذورید، میشه براءت شرعی.
جهل مرکبش
حالا عرض بکن. شیخ اعظم انصاری مناقشه دارد در این بفرمایید تقریب استدلال. شیخ می فرماید که موضوع سؤال ما آیا جاهل مرکب است؟ خب همونی که شما اسمشو میگذارید چی؟ غافل. نمیداند و نمیداند که نمیداند. آیا موضوع سوال جهل مرکبه یا موضوع سوال جهل بسیطه؟ جهل بسیط نمیداند اما میداند که نمیداند، درست شد؟ الان کدومشه؟ جهل مرکب یا جهل بسیط؟ توجه فرمودید؟ شیخ می‌فرماید اگر موضوع جهل مرکب باشد، در جاهل مرکب که خارج از بحث ماست، ربطی ندارد. موضوع روایت اگر جهل مرکب باشد ربطی به بحث براءت ندارد، چون در بحث براءت ما جهل مرکب نداریم، جهل بسیط. پس اگر موضوع روایت جهل مرکب بشه خارج از بحث براءت میشه. و اما اگر گفتید که نه، مراد جهل مرکب نیست، جهل بسیطه. خب اگر شد جهل بسیط، جهل بسیط نمیداند ولی میدوند که نمیداند. وقتی میداند که نمیداند پس یه احتمال خلافی میداد دیگه، احتمال میداد زنه در عده باشد، احتمال میداد حکم عده ثابت باشد. خب حالا که پس اگر بخواهیم روایت رو بگم جاهل بسیط رو هم میگیرد که تو بحث ما جاری بشد تو بحث براءت، این جهل بسیط یعنی کسی که شک دارد، این شک به یکی از سه قسم قابل تصویر. قسم اول، شکش در شبهه موضوعی است، یعنی عده رو میداند، علم دارد به تشریع عده، مقدار عده را هم میداند، میدوندم زن شوهر قبلی داشته پس در عده بوده است، لکن شکش این است که آیا عدهش تموم شده یا نه. زن خودش میگه عده تمامه، این شک دارد که عده زن تمام شده است یا نه. خیلی خوب.
این خلاف اون فرض است. فرض این بوده که شوهر مرده، اما این نمیدونه ازدواج مجدد کرده نکرده.
کجا گفت شوهرش مرده؟
نه مثال چی شما داره؟
من روایت که مثال توش نبود. سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة. شوهر مرده توش نبود. الان میگم آقا این شک، یا ببینید شیخ میگه اولا اینجا روایت داره جهل مرکب میگه، پس بنابراین بحث مادر براءت تو جهل بسیط، پس اصلا این روایت تو بحث براءت نمیاد، این اشکال اول. بعد شیخ میگه خیلی خوب، اگر شما گفتید آقا کجا جهل مرکب داره، میگه به جهالته. وقتی گفت به جهالتن، به جهالتن هم تو جهل مرکب میاد هم تو جهل بسیط میاد، پس چرا میگوی جهل مرکب؟ میگه خیلی خوب، اگر بنا باشد جهل جهل بسیط باشد، یعنی شاک باشد، نمیداند اما یه احتمال میدهد، میشه شاک. این شک در چی میتوند باشه؟ میفرماد سه صورت داره. صورت اولین است که حکم رو میدوند، شکش در موضوع، یعنی علم دارد به عده و تشریعش، شبهه موضوعی است. خب یعنی نمیدوند زن عدهش تمام شده است یا نه. میگه اگر شبهه موضوعی باشد که این ربطی به ما نداره، چون بحث ما در براءت در شبهات چی بود؟ حکمیه، نه در شبهات موضوع، پس این به درد ما نمیخوره. مضافاً به این که آقای فرحبخش در شبهه موضوعی نمیتوند براءت جاری کند. چرا؟ احسن، چون استصحاب بقاء عده وجود دارد، چون میدوند زن در عده بوده است. حالا زن خودش میگه تموم شد، خب ما شک داریم زن راست میگد یا نه. چرا؟ میخواد یه پولی دیگه بسونه، درسته؟ چون کاسبه، میخواد یه کاسبی دیگه بکند، یه پولی دیگه بسوند، شک داریم زنه که میگد من عده‌ام تموم شده است یا نه، راست میگد یا نه. خب وقتی شک داریم، شبهه موضوعی است، حالت سابقه داره، حالت سابقش اینه که در عده بوده، استصحاب چه جاری میشه؟ استصحاب بقای عده جاری میشه و اتفاقا براءت هم جریانی نداره. خب پس این فرض که به درد ما نخورد. فرض دوم این است که شکی که دارد در انقضاء عده به خاطر این است که مقدار عده را نمی داند. زن دوبار پاک شده است، لکن بار سوم هنوز پاک نشد. خیلی خوب، الان این شک دارد که مقدار عده دوبار پاکی زن است یا سه بار پاکی زن است. یعنی اینجا شبهش در واقع میشد شبهه مفهومیه، نمیدوند مفهوم عده دوبار پاکی زن است یا سه بار پاکی زن است. از بعضی شنیده است دوبار، از بعضی شنیده است سه بار. الان میدونه دوبار پاک شده، سومی هم میدونه پاک نشده، الان عده را در مفهومن تردد داره که آیا عده دوبار پاکیست یا سه بار پاکیست. اینجا میشد شبهه چه بفرمایید؟ مفهومیه. چرا گرفتار این شبهه مفهومیه شده؟ به خاطر اینکه فرض بفرمایید که مردد است که نکاح سابق زن آیا نکاح موقت بوده است یا نکاح دائم بوده. اگه موقت باشد دو پاکی، اگر دائم باشد سه پاکی. توجه می‌فرمایید؟ این میشه شبهه مفهومیه. خب آیا جهالت اینجا عذره؟ شیخ میگه جهالت در این موردم عذر نیست، به خاطر اینکه خب نمیدونی بپرس، بگو ضعیف نکاحت موقت بود یا دائم بود. میتوند بپرسد، سوال کند، تحصیل علم کند، و اگر عمدن سوال نکرد در ترک سوال و ترک تحصیل علم میشد جاهل چی؟ مقصر. و جاهل مقصر معذور نیست. مضافاً به این که باز مقتضی الاصل و استصحاب چیه؟ بقاء العده. چون دو بار این زن عادت شده. خیلی خوب، الان نمیدوند آیا عدهش تموم شده یا نه، استصحاب بقای عده رو میکند دیگه. پس جهل در این موردم که عذر نشد. در مورد قبلی هم خارج از بحث ما بود، هم اونجام عذر نشد. بیام مورد سوم. بله.
دو موسم ما چون حضرت هم فهم دارد گرده که قدرت برای احتیاط نداره، اینجا قدرت برای احتیاط داره.
حالا ما هنو به اونجای روایت نرسید، هنو اول روایت، هنوز بله لا اول روایت. لا اما اذا کان به جهالت فلیت زوجها بعد ما تنقضی عدتها و قد یعذر الناس فی الجهالت بما هو اعظم من ذلک. ما هنو اینجا قسم سوم از شک این است که در شبهه حکمیه شک داره. یعنی چی؟ یعنی اصلا عده رو نمیدوند، سرش نمیشه، اصل تشریع عده رو بلد نیست. خیلی خوب. خب آیا اگر کسی اصل تشریع عده را بلد نباشد معذوره؟ شیخ می‌فرماید که اگر اصل تشریع عده را بلد نیست، شبه شبه یا حکمیه است، قطعاً معذور نیست. چرا؟ چون میتوند یاد بگیره، سوال کند. خصوصاً این که حکم عده بین مسلمین چیه؟ واضح است. یک کدوم مسلمانی بله باشد که حکم عده رو بلد نباشه؟ اون دیگه نوبره. بله مثل اون میشه که اون آقا گفت مسلمانی به این خری آقای فرح بخش نوبره که حکم عده را بلد نباشد. حکم بین مسلمین واضح هست، بنابراین اگر حکمی به این وضوح را مسلمانی بلد نباشد میشه جاهل چی؟ جاهل مقصر. وقتی شد جاهل مقصر، جهل قصوری عذر نیست، جهل ان تقصیرن عذر نیست. خب باز مضافن به چی؟ مضافن به این که بفرمایید که اصل این است که بر عقدی که خوانده شده است هیچ اثری مترتب نمی‌شود. یه عقدی خونده، شک داریم آیا اثری برش مترتب شده است یا نه، اصل میگد بر این عقد هیچ اثری مترتب نشده است، یعنی عقد محکوم به فساده. پس بنابراین اینم صورت شک سوم. شیخ میگد نگاه کنید، در این سه تا صورت که من برای شما گفتم در هیچ کدام از اینا شما نمیتونید بگون که کسی که چنین عقدی رو خونده است معذور است. توجه فرمودید؟
اصل عدم صحت عقد چطور جا کردید؟
در همه عقود اصل عدم صحت، به خاطری که عقدی امر حادثی است. این امر حادث آیا تحقق پیدا کرد و آثار برش مترتب شد؟ اصل عدمش. خب این سه مورد شد. این سه مورد شیخ میگه نگاه کنید، تو هیچ کدوم از این سه مورد شما معذوریت رو به عنوان حکم تکلیفی نمیتونید بپذیرید. حالا که معذوریت به عنوان حکم تکلیفی در این سه مورد پذیرفته نشد، مراد از این که امام میفرمایند که قد بله یعذر الناس فی الجهالت، معذوریت از حیث حکم وضعی است. حکم وضعی چیست؟ حکم وضعی حرمت ابدی است. یعنی اینجا حرمت ابدی برش بار نمیشد، نه این که مؤاخذه نمیشد. ببینید شیخ میگد روایت شما نفی حکم تکلیفی نمی کند، چون دیدید یا این است که جاهل مرکبه ربطی به براءت نداره، یا جاهل بسیط شد. این شک در جاهل بسیط به یکی از سه صورت میشه. در هیچ کدوم از این سه صورت شما نمی توانید معذوریت و معذوریت تکلیفیه بگیرید. وقتی معذوریت رو نتوانستید معذوریت تکلیفیه بگیرید، باید معذوریت رو معذوریت وضعیه بگیرید، یعنی حرمت ابد نمیارد. اما گناه کرده است؟ بله گناه کرده، به خاطر همون عقد خوندنش گناه کرده، اما حرمت ابد برش بار نمیشه. وقتی شما معذوریت رو معذوریت تکلیفی نتونستید بگیرید، دیگه چی؟ دیگه ازش استفاده براءت نمیشه، چون در براءت شما میخوان بگون که چی؟ رو براءت شرعیه رفع مالا یعلمون، اون چیزی رو که نمیدانی خدا تو را به او مؤاخذه نمی کند، تو نسبت به او تکلیف نداری. الان معذوریت در روایت معذوریت وضعیه است، نه معذوریت تکلیفیه، پس ازش استفاده براءت نمی شود. این نقد شیخ که میگن از روایت استفاده براءت نمی شه. ثم شیخ میگه حالا تا اینجا رو برات گفتم، تازه در روایت یه اشکالی هست که اشکالش رو شیخ ذکر میکنه، بعد میگه فتدبر. این اشکال رو فکر میکنید جوابش رو پیدا بکنید. و اون اشکال چیه؟ و اون اشکال این است که راوی پرسید به ایل جهالتین یعذر، کدوم یکی از دوتا جهل عذر میارد؟ جهل در ناحیه حکم که حرمت را نمیداند، میشه شبهه چی؟ حکمیه. یا جهل در ناحیه اینی که نمیدوند در عدس، میشه شبهه موضوعیه. راوی پرسید کدوم یکی از این دوتا جهل عذره؟ امام فرمودن احد الجهالتین احون من الاخرى، تازه یکی از این دوتا جهالت از اون یکی کارش آسون تره. یعنی هر دو عذره، یکیش چیه؟ آسون تره، یعنی یکیش اعذره، عذریتش چیه؟ بیشتر است. توجه می فرمایید؟ وقت شیخ اونجا میگد که یعنی چی که اینا هر دو عذر است و عذریت یکی بیشتر است. اشکال شیخ چیه؟ میگه آقا جهل به حرمت یعنی جهل در شبهه حکمیه. جهل در شبهه حکمیه چند تا قسم داره؟ دو قسم. یا جهل مرکب است یا جهل چیه؟ بسیط. درست شد؟ خب این مال جهل در شبهه حکمیه. اگر جهالت به حرمت جهل مرکب باشد، شیخ می‌فرماید در جهل مرکب امکان احتیاط وجود نداره. چرا؟ چون نمی‌داند و نمی‌داند که نمی‌داند. پس بنابراین وقتی نمی‌داند که نمی‌داند چه جوری احتیاط کند؟ پس در جهل مرکب امکان احتیاط وجود ندارد. خیلی خوب. اما در جهل بسیطش امکان احتیاط وجود داره. این مال شبهه حکمیه. هاکذا بیاین در شبهه موضوعیه. در شبهه موضوعیه هم یه وقت باز جهالت به عده، خیلی خوب، یه وقت جهلش جهل مرکب است، یه وقت جهل جهل بسیطه. خیلی خوب. لذا اگر جهلش جهل مرکب باشد، خب باز دو مرتبه در این شبهه موضوعی هم در فرض جهل مرکب نمیتوند احتیاط کنه. سلام. اما اگر جهل جهل بسیط باشد میتواند که احتیاط کند. خب لذا اینجا اشکال شیخ اینه، میگه آقا چه جوریست که شما تو روایت میفرماید امام اهدل جهالتن احوان من الاخرى. اگه دوتا را جهل مرکب میگیری در هیچ کدوم نمیتوند احتیاط کنه، پس برای چی چی یکیش چه باشه؟ احوان یعنی معذوریت یکی بیشتر باشه، در هر دو نمیتوند احتیاط کنه. اگر جهل را چه در حکمیه چه در موضوعیه جهل بسیط میگیری در هر دو میتواند احتیاط کنه. درست شد؟ خب اینی که امام میفرماین احوان در فرضی درست میشد که شما جهل در شبهه حکمیه را جهل مرکب بگیری که احتیاط درش امکان ندارد، اما جهل در شبهه موضوعیه را جهل چی بگیرید؟ بسیط بگیرید که احتیاط درش امکان دارد. او وقت فرمایش امام درست میشه. خب او وقت این که شما جهلاتون با هم تفاوت پیدا کرد، یکی جهل مرکب شد یکی جهل بسیط شد، یعنی در واقع شیخ به روایت اشکال دارد، نگم به امام، به روایت اشکال داره. برای چی چی میگون؟ اگه جهل احوله، عذرش بیشتره، اعذره، برای چی چی؟ این جهل را یا شبهه حکمیه است یا موضوعیه. حکمیه یه جهل مرکب دارد یه جهل بسیط، موضوعیه هم همینجور یه جهل مرکب دارد یه جهل بسیط. در هر دوتا اگر جهل مرکب است امکان احتیاط وجود نداره، در هر دوتا اگر جهل بسیط است امکان احتیاط وجود دارد. این که میاد امام میفرمایند به حسب این روایت، می‌فرمایند اگر شبه حکمیه باشد امر درش احون است، یعنی عذر اشد است. اگر شبه موضوعیه باشد نه. شیخ میگه این چه جوری شد ما اینو نفهمید، معلوم شد؟ میگه مضافاً به این که روایت یه چیزی توش هست که این قابل حل نیست. چجوری؟ خب میگه این که شما بگو اونجا که آقا گفتن شبهه حکمیه، مراد شبهه حکمیه است که از جهل مرکب ناشی بشه، اونجا امکان احتیاط نیست. چون امکان احتیاط نیست عذر درش بیشتر میشه. اما اینجا در شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه ای را دارن میگیرن که ناشی میشود از چی؟ ناشی میشد از جهل بسیط. در جهل بسیط امکان احتیاط هست. چون امکان احتیاط هست، خب یکی از اون تو قبلیه امکان احتیاط نبود، الان اینجا امکان احتیاط هست، پس یکی از عذرا برطرف شد. توجه میفرمایید؟ الا اینکه شیخ میگه اینجوری که نمیشه معنا کرد که شما یکیشو شبهه در شبهه حکمیه بیای بگوی امام جهل مرکبو میگه، در شبهه موضوعیه بیای بگوی امام جهل بسیط رو میگه. پس به در نتیجه شبهه بفرمایید که حکمیه که جهل مرکب است عذر درش بیشتره، چون اصلا امکان احتیاط وجود نداره. درست شد؟ این اشکال شیخ. آقای خدایی تو بقیه هم خوابشون نمارده پنکی رو بذار. خب این اشکال شیخ چیکار کنیم؟ آقای نائینی از شیخ جواب میده، میگه شیخ امام حرفی رو که میزنن رو قالبیت مصداق خارجی میزنن. غالب اونایی که شبهه حکمیه رو نمیدانند غالبشون چیه؟ جاهل مرکب. اینقدر یارو گیجه که نمیداند و نمیداند که نمیداند، یعنی در مسائل شرعیش هیچ اطلاعی نداره، پیاده پیاده است. خیلی خوب، غالباً در مصادیق خارجی وقتی شما بیان شبهه حکمیه از جهل مرکب ناشی میشه، لا سیما نسبت به یه همچی مسئله یه چی؟ عده. یه مسئله خیلی واضحیه، توجه میکنید؟ عده مسئله پیچیده یه پنهانی نیست. همه میدونن زنی اگر طلاق گرفت یا مدتش تمام شد باید عده نگه داره. پس چون عده بین مسلمین یه امر متداول و رایجی هست و حکم رو همه میدونن، کسی که این حکم رو نمیدوند دیگه این میشه جاهل چی؟ جاهل مرکب. خارجیان اونایی که حکم رو نمیدانند اغلبشون جاهلن به جهل مرکب، اما اونایی که موضوع رو نمیدانند عکسشه، اونایی که موضوع رو نمیدانند خارجیان غالبا جاهلشون جهل بسیط هست. یعنی چی؟ یعنی حکم رو میدونه، شک دارد عده خانوم تموم شده یا تموم نشد. میگه مدت قبلیدون کی تموم شد؟ میگه یه ماه پیش. میگه خب یه ماه پیش شما الان عده دون تمومه؟ میگه بله. میگه چه جوری عده دون تموم شد؟ میگه تو نمیدونی من کاسبم، من 10 روز پاک بودم، بعد آمپول زدم 3 روز عادت شدم، ثم آمپول زدم عادتم بند آمد، بعد 3 روز 10 روز پاک بودم، دوباره بعد 10 روز آمپول زدم 3 روز عادت شدم، دوباره الان آمپول زدم عادتم بند آمده الان 26 روز تازه 4 روز هم از اون 26 روز گذشته. تو چه؟ من خودم بلدم چیکار کنم. درست شد؟ یک ماه عدش رو تمام کرده است. خیلی خوب. خب اینا به مرده میگن. مرد شک داره. آیا اینایی که این داره میگه درسته؟ یا اینا را این داره همینجور به هم میبافه؟ توجه میکنی؟ شبهه موضوعی یه شک در انقضای عده دارد. خب وقتی شک در انقضای عده دارد این جهل بسیطه یا جهل مرکبه؟ جهل بسیط. اونی که خارجیان در شبهات موضوعی یه شک دارد جاهله به جهل بسیط است. اونی که خارجیان در شبهات حکمیه در شبهه حکمیه یه عده شک دارد اون دیگه باید یا از پشت کوه اومده باشد یا استاد دانشگاه باشد. یعنی که هیچ مثلا بله آقای فرح بخش هیچ اطلاعی از امور دینیه نداشته باشد. جهل مرکب. نمیداند و نمیداند که
نمیداند.
خیلی خوب. خب وقتی این شد شد جهل مرکب و جهل بسیط. آقای نائینی به شیخ میگه امام فرق نمیگذاره که شما این شیخ بیای اشکال بکنی آقا اینا یا دو تا جهل مرکبه یا دو تا جهل بسیطه. چجوری شد یکیش جهل مرکب میگیری میگوی چون جهل مرکبه امر درش احونه چون امکان احتیاط درش نیست. این یکی که شبهه موضوعی است اینو میای جهل بسیط میگیری امکان احتیاط درش هست میگوی اینم عذره اما اون عذریتش بیشتره. توجه کردی؟ خب بنابراین شیخ میگه یا هر دو رو باید جهل مرکب بگیری یا هر دو رو جهل بسیط بگیری. چرا یکی یا جهل مرکب میگیری یکی یا جهل بسیط؟ آقای نائینی چراشو گفت. چراش غالبیت خارجی است. در غالبیت خارجیه چون عده یک حکم واضح بین مسلمان ها کسی که عده را حکمن نمی داند جهلش جهل مرکب. اما اونی که در شبهه موضوعی اتفاق می افتد غالبا جهل بسیط. یعنی مرده می دوند زن در عده بوده شک دارد آیا عدش تمام شده یا عدش تمام نشده است. درست شد؟ خب پس وقتی قصه غالبیت خارجیه رو بیارید وسط اشکال شیخ برطرف میشه. خب حالا یه اشکال دیگه اینی که امام فرمودن اهدل جهالتین احون من الاخرى. جهالتی که در شبهه حکمیه باشد او اعذر است. توجه فرمودید؟ آخه اصلا عذر دیگه اعذر دیگه چیه؟ توجه می‌فرمایید؟ یعنی یه چیزی که عذریتش چیه؟ بیشتره. ببینید عذر از اموری نیست که قابل تشکیک باشه. اگر عذر از اموری بود که قابل تشکیک بود میگفتین آقا این اعذر شماره این عذر دارد اون یکی اعذر است اون یکی اعذر به توان دوست چون قابل تشکیک بود. اصلاً عذر از اموری که قابل تشکیک و تفاضل باشد نیست. پس تعبیر به احون چیه؟ این که اهتل جهالتین احون من الاخرى این در واقع امام سبب تحقق عذر رو میخوان بگن نه مسببش را. سبب تحقق عذر در شبهه حکمیه در اون اغلبیت خارجیش که جهل مرکبه، دو تا سبب عذر هست. یکی این که اصلا جاهله، دو این که امکان احتیاط هم وجود نداره. اما پس دو تا سبب از اسباب عذر اجتماع کرد. توجه کردید؟ عذر سبب دارد دیگه. یکی نمیتوند احتیاط کند چون جهل مرکب. یکی دیگه این که بفرمایید جاهل. این شد دوتا. از دوتا سبب از اسباب عذر درش وجود دارد. در شبه موضوعیه اونی که مصداق خارجیش اغلبیت دارد، شبهه موضوعیه به شک بسیطه، به جهل بسیطه. خیلی خوب، اینجا میدوند زنه در عده بوده، شک در خروج از عده دارد. وقتی شک در خروج از عده دارد، خب اینجا میتوند احتیاط کند یا نه؟ میتوند احتیاط کند. میگه خانم، میگه شما نمیگوی یه ما عده تموم شده؟ باش، ما یه ما دیگه هم صبر میکنم، بریم یه ما دیگه بیان تا من عقد دون بخونم. میتوند احتیاط کند یا نه؟ میتوند احتیاط کند. خیلی خوب، پس احتیاط اینجا ممکن. پس سببیت یکی از اسباب عذر که احتیاط، عدم امکان احتیاط اینجا نیست، اینجا احتیاط ممکنه، اما جاهله، جهلش هست. و لذا امام تعبیر به احونیت و اعذریت کردن. اینی که تعبیر به احون و اعذر میکنن، مراد سبب عذر است، نه مسببش که عذره. عذر عذره، توجه میکنید؟ عذر عذره. یه وقت شما یه عقدی بچه دون بوده، یکی رو وعده گرفته نیمده، میگون چرا نیمد؟ نیمدی؟ میگه آقا من بابام مرده بود، شروع بیام عقدی به چشون، یه هفته بود بابام مرده. میگون خیر. یکی دیگه میگون تو چرا نیمدی؟ میگه منم بابام و ننم با هم مردن. اونی که بابا و ننش با هم مردن، او چیه؟ او اعذره دیگه. اعذره به معنا چی؟ به معنا اینکه دو تا سبب عذر دارد. اونی که باباش مرده یه سبب عذر داره، اونی که بابا و ننش رو هم مردن دو تا سبب عذر داره. دو تا. اینجا قصه اینه، در شبهه حکمیه دو تا سبب عذره، یه سبب جهله، یه سبب عدم امکان احتیاط در اون اغلبیت خارجیش. اما اونی که شبهه موضوعیه است، امکان احتیاطش وجود داره، یه سبب عذر وجود داره و اون فقط جهله. و لذا امام تعبیر فرمودن به احون من الاخرى. شبهه حکمیش، جهل در شبهه حکمیه کار درش آسان تر است، چون دو سبب از اسباب عذر تحقق دارد. خب تا اینجا درست شد؟ این روایتو میشد قبول کنیم جزء روایات براءت شرعیه؟ و قد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک. میشد پذیرفت آقا یا نمیشد پذیرفت؟ اگر فرمایشات شیخ رو قبول کنی، نه، قابلیت پذیرش و استدلال نداره. اما اگر شما گفتید آقا نه، روایت گیری ندارد، هم شبهه موضوعیه رو میگیرد، هم شبهه حکمیه رو میگیرد و میگد آقا جهل عذره، جهل عذر است، شما حکم رو ندانی معذوری، موضوع رو هم ندانی معذوری، روایت میگه آقا جهل عذره، خب بیان تو براءت. خب در براءت در شبهات حکمیم ما نمیدونیم، جهل میشد عذر. پس بنابراین تمسک به این روایت برای براءت شرعیم صحیح میشد، فرمایش آتی شیخ پیش ما تمام نمیشد و صلی الله علی محمد و آله و سلم.